أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عرض سلام ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، حاضران در انجمن، دوستانی که مباحث رو پیگیری میکنن، خانم ها و آقایان در همه جا. بسیار خرسندم از این که بعد از وقفه حضور فیزیکی در محضر مبارک عزیزان در این انجمن و در این محفلی که دو دهه از خدمت اون میگذرد و این افتخار رو خداوند به بنده داد که محضر مبارکتون در این سال ها انجام وظیفه کنم. الحمدلله امسال باز این توفیق دست داد به لطف الهی که بتوانیم در کنار هم باشیم و در انجمن و محفل حسینی، محفل متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم انجام وظیفه کنیم. سوره ای رو که برای این ده شب انشاءالله انتخاب کردم که خدمت عزیزان مطرح شود، سوره مبارکه حجرات است. خب نام این سوره شریف حجرات نامیده شده است به دلیل این که در آیه چهارم این سوره مبارکه ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کلمه حجرات آمده است. و استعذار دارید، نام های سور قرآن به همین گونه است، یعنی یه سوژه ای، یه عنوانی، یه کلمه، یه واژه مهمی از میان سوره گزیده شده است توسط نبی مکرم و اهل بیت علیهم الصلوات و السلام به عنوان نام این سوره علم و قالب شده است و گفته می شود. حالا کلمه حجرات چیست و چه خصوصیتی انشاءالله در آیه چهارم مطرح خواهد شد. اما این سوره مبارکه از سوری است که بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی از سوری است که به این سوره مدنی میگویند، نه مکی که سوره هایی است که قبل از هجرت بر ایشان نازل شده است. محتوای این سوره با توجه به این که سوره مدنی است بدیهی است که دیگه مقداری بیشتر حاوی مطالب اخلاقی و بعضاً ممکن است یه گوشه کناری به حکمی از احکام الهی هم داشته باشد. استعذار دارید، سور مکی بیشتر پیرامون مباحث زیربنایی اعتقادی است که پایه‌های دین رو برای مسلمانان در سالهای نخستین استوار می‌کرد. سور مدنی خب جامعیتی دارد، من جمله مباحث اخلاقی هم مباحث حکمی هم به فزون در این سور و آیات دیده می شود. به همین خاطر نامی که لقبی که به این سوره مبارک بعض از صاحبان تفسیر و پژوهش‌های قرآنی دادن به لحاظ محتوایی که در این سوره دیده می شود بسیار زیباست. سوره الادب، سوره الآداب، از ارکان مهم تعالیم دینی ما و انبیاء الهی عزیزان ادب است و از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. و پایه‌های این دین چه در حوزه ارتباط با خداوند چه در ارتباط با اولیاء الهی و بندگان خداوند برای آدابی نهاده شده است که من ترک الاداب رد من الباب، گفت که کسی که ترک آداب می کند از درب رانده می شود به تعبیر حکما و بزرگان. لذا این سوره سوره آداب است. حال چه آدابی همین که عرض کردم الان خدمت عزیزان در این سوره یا ادب برخورد با خداوند سبحان چگونه بین ما و بین ذات احدیت ارتباط برقرار می شود به یه ریزکاری ها و جزئیاتی رو که بسیار مهم و دقیق است مطرح می شود و کلیاتی البته در رابطه با نبی مکرم اسلام حرمت و جایگاه پیامبر و ادب پیامبر رو چگونه باید پاس داشت در این سوره اشارت می شود و سوم ادبی که در محاورات در مراودات و ارتباطات اجتماعی مسلمانان با یکدیگر باید رعایت کنند چه چیزی است و کدام است که بخش قابل توجه و فربهی از این سوره مبارکه اختصاص پیدا می کند به شش نکته روابط اجتماعی که انشاءالله می رسیم و خواهم گفت و بنده معتقدم از همین الان عرض می کنم به عزیزان تمام آسیب های اجتماعی که ما داریم در روابط بین انسان ها نهفته در همین شش نکته است که خداوند در اینجا مطرح کند. یعنی یا آسیب شناسی جامع ارتباطی انسانی رو در این سوره مبارکه می توانیم به وضوح مشاهده کنیم، آموزش بگیریم که به حول قوه الهی و به برکت نام سید الشهدا ان شاء الله در جای خود تاکید فزونتری به این آیات خواهیم داشت. خب من فقط این جمله رو هم عرض می کنم که در سخنان معصومین علیهم السلام چه پیامبر چه اهل بیت به اهمیت قرائت این سوره تأکید فراوان شده است، به گونه این که از نبی مکرم عن النبی از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل على محمد نقل شده است در منابع فریقین شیعی و سنی که من قرأ از سورة الحجرات، کسی که سوره حجرات را قرائت می کند اعطی من العجر عشر حسنات، برای قرائت این سوره مضاعف خداوند 10 برابر به او ثواب متعارف می دهد. اما اینو ضرب کنید در عدد به عدد من اطاع الله و رسوله و من عصا، به تعداد تمام کسانی که اطاعت خدا می کنند و رسول خدا می کنند با یه ضریب این چنانی خداوند سبحان پاداش کسی رو می دهد که مداومت بر این سوره می کند، قرائت این سوره می کند و مفاهیم در جان می نشیند و در عمل منعکس می شه که معنای قرائت در سخن معصومین صرف خواندن نیست. همین است که اشاره کردم که گاهی گفتیم از این تعبیر میشه به سخنان معصومین از این شکل قرائت به ادمان، من ادمنه صورت کذا و کذا، یعنی میخواند میفهمد به کار میبندد، این قرائت مراد است، نه صرف خوندن که خوندم که ثواب ببرم، نه این نیست در کار. و از وجود مبارک امام صادق من قرأ سورة الحجرات، کسی که سوره حجرات را قرائت می کند فی کل لیلت او فی کل یوم، یا هر شب یا هر روز، این خیلی عجیبه. حالا این ارتباطش با این جمله‌ای که امام می فرمان چیست از مضمون مطالب روشن خواهد شد. کان من زوار محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صلی علی محمد. از زوار و زیارت کنندگان پیامبر محسوب خواهد شد و فضل و فضیلت زیارت و دیدار نبی مکرم رو خداوند برای چنین کسی رقم میزند. خب این هم از باب تیمن و تبرک به فضیلت این سوره مبارکه. 2 روایت رو اشاره کردم، نبوی و از امام صادق، ورود میکنیم به حول قوه الهی به آیات شریفه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای کسانی که ایمان آوردید بر خدا و رسول تقدم نکنید و تقوا الله و تقوای الهی پیشه کنید که ان الله سمیع علیم، خداوند سمیع علیم است، شنوا و آگاه و بسیار دانا و آگاه است. ملاحظه می‌فرمایید این سوره مبارکه با خطاب یا ایها الذین آمنو آغاز می‌شود، نه اینکه با خطاب یا ایها الذین آمنو آغاز میشه، بلکه در 18 آیه این که کل آیات این سوره مبارکه رو رقم می‌زند 5 مرتبه خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنوا. و این در نوع خودش بسیار قابل توجه است که چرا با این تأکید و مکرر با این بسامت خداوند در این سوره تأکید میکند خطاب رو به یا ایها الذین آمنوا. اما استعذار دارید، در مجموعه قرآن این خطاب فراوان است، اما میدانیم اگر حضرت احدیت در هر جای قرآن میگد یا ایها الذین آمنوا، مراد این نیست که صرفا مؤمنان پیروان پیامبر مکرم اسلام، ایمان آورندگان به قرآن، موحدان به معنای واقعی مرادن، نه، مراد همه انسان هاست. خطاب قرآن خطاب یا ایها الناس است، برای همه آدمیان است. اما چرا ذات احدیت میگد یا ایها الذین آمنوا؟ خب روشن، اگر خداوند در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، اما اون تذکری که به مؤمنان داده میشود اختصاص به مؤمنان ندارد. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردید محکم صحبت کنید، درست صحبت کنید، خدا کارتون سامان میدهد. خب این اختصاص مؤمنین ندارد، این خطابی است که همه انسان ها باید چنین باشند. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید به عهدها و پیمانهای خودتون وفادار باشید و عمل کنید، تا پای کار تا پایان بایستید. آیا این اختصاص مسلمان دارد؟ یعنی غیر مسلمان لازم نیست که وفا به عهد کند؟ خیر. و همینطور قص الهازا به قول عرب ها، همه خطاب های یا ایها الذین آمنوا عمومیت الخطاب داره به تعبیر قرآن پژوهان، یعنی شامل همه انسان ها میشه. پس چرا خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا؟ روشن است، ابتداعا بعد عاطفی و بعد لطیف ماجرا را عرض میکنم خدمت دوستان، و اون این است که در جمع این نشسته اید و بالاخره شما دلی به کسی از این جمع دارید، یه دلبستگی یه به کسی دارید. وقتی باب سخن را آغاز میکنید و گفتگو را آغاز میکنید، آغاز کلام، میان سخن، انتهای اون عزیز در جمع، خودتون رو مورد خطاب قرار میدید، آقای فلانی فلانی، این مطلب رو به نوعی متوجه او میکنید، نگاه رو بیشتر متوجهش میکنید، کلام رو متوجهش میکنید که یه برجسته سازی در میان دیگران شکل بگیرد. و خداوند در قرآن این چنین میکند، به دلیل تعلقی که به مؤمنان دارد، به دلیل محبتی که به مؤمنان و بندگان ایمان آورنده خیش دارد، لذا در کلام خودش وقتی میخواد صحبت کند، سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. به نوعی این محبت رو با کلمه یا ایها الذین آمنوا در یک خطاب عمومی به همه مؤمنان متوجه میکند و این ویژگی خاص رو متذکر میکند که اینها بالاخره دوستان خدایند، حبیبان خدایند، مؤمنانند، این جایگاهشون قابل تذکر و یادآوری است. دوم، این نکته حقوقی است، اخلاقی است و بسیار مهم، این که بالاخره کسی که به تعالیم الهی و دستورات خداوند به ناس بیشترین توجه را انجام بدهد و قطعا بیشترین اثرگذاری را دارد. و به بیان دیگر عرض کنیم، بار مسئولیت سنگین خطاب الهی بر دوش اوست کیست؟ مؤمنان. وقتی خدای سبحان یه دستوری رو مطرح میکند، اون کسی که اول میگه لبیک اللهم لبیک، مؤمنانند که به سرعت پاسخ مثبت میدن، هماهنگی خودشون رو اعلام میکنن، از تو به یک اشارت، از ما به سردویدن، به سوی امر و فرمان الهی میان. لذا بدیهی است که خداوند اونها رو خطاب قرار میدهد که بیشتر توجه میکنن، انعطاف دارن و مسئولیت پذیری در قبال فرمان الهی، نه پشت گوش نهاندن امر الهی، از آن مؤمنان است. به همین خاطر میگه یا ایها الذین آمنوا. پس نوع خود این یا ایها الذین آمنوا وقتی که میگه، یه تکان جدی مؤمنان رو میدهد خداوند. شما که مؤمنید، شما که مسلمانید، شما که ایمان آوردید، باید متعهد باشید، باید گوش شنوا داشته باشید، به جان بخرید و به گوش بنیوشید و به تمام معنا عمل کنید. در خود این یه تحریک جدی عاطفی، به اصطلاح مسئولیت پذیری رو خداوند سبحان مطرح میکنه. خب یا ایها الذین آمنوا، این خطاب آمد، چه دستوری رو در اینجا میخواد مطرح کند از تعدیت؟ لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، کسانی که ایمان آوردید تقدم نکنید بین یدی الله، یدین که نون تسلیمی افته میشه یدی الله، وقتی اضافه میشه به الله، بین دو دست خداوند، بین دو دست یه ترکیب اصطلاحی است، یعنی پیش رو. پیش رو رو میگن بین یدیه، کما اینکه خلف پشت سر است و یمین راست است و یسار هم چپ است، یعنی جهات چهارگانه رو به این شیوه مطرح میکنن. این یکی از جهات چهارگانه است. پیش روی خدا تقدم نکنید و پیش روی رسول، آیه بسیار آیه بنیادی زیربنایی و مهمیه که امشب به بیشتر از این هم قطعا نخواهیم رسید خدمت عزیزان خانم ها و آقایان. اما این تقدم دو معنا دارد، لا تقدمو بین یدی الله. یه معنای تقدم جنبه لازم دارد، یه معنای اون جنبه متعدی. یعنی این که تقدم گاهی الحرکت و قبل الغیر است، یعنی جلوتر از غیر، المشی و قبل الغیر. این که انسان قبل از اینکه کسی حرکت کنه جلوش حرکت میکند، این میشه تقدم. خودشو پیش میندازد، پیشتازی میکند، نام این میشه تقدم. به این معنا لا تقدم و بین یدی الله و رسول، نکنه از خدا و رسول جلو بزنید، نکنه پیشتازی بر خدا و رسول بکنید. این یه معناست. معنای دوم لا تقدمو یعنی مقدم داشتن و مقدم کردن، چیزی رو مقدم بر خدا و رسول نکنید. به این معنای دوم که عرض کردم چون متعدی معنا، یه محذوفی داره که عمومیت رو میرساند. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله شیئا، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله امرا. مسلمانان، کسانی که ایمان آوردید، هیچی رو بر خدا و رسول مقدم ندارید. من این معنا رو چون ابتدا کوتاه‌تر است بگم، بعد اون معنای اول که عرض کردم که اصل مطلب اونه، خدمت عزیزان توضیح بیشتر میدم. خب این که ما هیچ کس و هیچ چیز را نمیتوانیم بر خداوند مقدم بداریم، دیگه این بدیهی است که کلمت الله یلوالیا، این ذات حق است و خداوند است که حقیقت برتر هستی است و ما نمیتونیم مخلوق را نسبت به خالق رو جهان و تقدیم براش قائل باشیم، نه عظمت و اکرام و تکریمش را، نه محبت و وابستگی به او را و نه اطاعت و امر و نهی پذیری از او را. ما چه کسی رو میتونیم محبت بیشتری از خدا اونو مقدم بداریم بر خدا در دلمون؟ چه کسی رو میتونیم در اندیشمون بر خدا مقدم بداریم و چه کسی را در عمل میتوانیم بر خدا مقدم بداریم؟ این که طبیعی است. لذا این دستور تأکیدی خداوند مطرح میکند، تذکر میدهد، هشدار میدهد که مراقب باشند مسلمانان، بدیهی است. و در کنار اون میفهمد و رسوله، همونطور که در قرآن میبینید در جای جای کلام الهی عزیزان، پیامبری است این رسول که محبت او محبت خداست، بغض او بغض خداست. در جای جای قرآن ایزاء او ایزاء خداست، از همه مهمتر اطاعت او اطاعت خداست. با یه فعل میگه اطیع الله و رسول، اطاعت کنید خدا را و رسول را. یا و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که این پیامبر را، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی را، اطاعت کند، قطعاً به یقین خدا رو اطاعت کرده است. یعنی مرزهای پیامبر با مرزهای الهی متصل و پیوسته است. پیامبری که به این مقام رسیده است، به این مقام وصل قرب با حضرت هدیت رسیده است. اینجا هم همینه. هیچ کی رو نمیتونید بر پیامبر مقدم بدارید، نه به لحاظ اطاعتش، پذیرش امر و نهی پیامبر، نه به لحاظ محبت پیامبر، نه به لحاظ عظمت و شخصیتش. بزرگ انسان برتری است که هیچ کس قابل مقایسه با او نیست در هیچ صفتی و وصفی و جایگاهی و حتی به لحاظ عاطفی و محبتی که نبی مکرم اسلام فرمود. ایمان نمیارد یه انسان مؤمن مگر اونگاه که محبت من بر محبت خودش، نفسش و خانوادش و اهلش فراتر و بالاتر باشد. اگر به جایی رسید کسی دیگران رو بر من ترجیح داد به لحاظ محبتی، حتی اینجا جایی است که ایمان میلنگد، چالش در ایمان وجود داره. خب پس این معنای اول. مسلمانان بدانید که راز موفقیت به توفیق شما این است که هیچ کس را بر خدا و رسول نمیتونید مقدم بدارید، نه به لحاظ عاطفی و احساسی و محبت، نه به لحاظ عقلی و اندیشه و در ذهن و خیال، نه به لحاظ عمل و رفتار. در این سه حوزه تقدم با خدا و رسول است. بس. اما معنای دوم که معنای جامع تر و مبتلا بهیست به تعبیری و درگیر بوده از جامع روز اول و خطاب الهیم تأکید رو داره، اینه که فرمود لا تقدمو، برمیگردد به اون معنایی که عرض کردم که یعنی المشی و قبل شخصن قبل غیر، جلو زدن، حرکت کردن پیش از خداوند، به تعبیر ما پیشتازی بر خداوند. اجازه بدید به تعبیر عامیانه بگم که کاملا به جان بنشیند و توضیح اون روان باشد. کاسه از آش داغ‌تر شدن، از پاپ کاتولیک‌تر شدن، دایه از مادر مهربان‌تر بودن. کسانی که ایمان آوردید، شما نکنه که از خدا و از پیامبر او دایه مهربان‌تری باشید. لا تقدمو بین یدی الله و رسول. اینجا یه پیچ‌هایی داره بحث که باید بازش کنم خدمت دوستان. خب این جلو زدن و پیشتازی بر خدا و رسول آیا دقیقا چه معنا دارد؟ ما دو حوزه متصور است که بر خدا، ابتدا ذات حق رو بگم بعد در مورد نبی مکرم روشن میشه، دو حوزه هست که نسبت به خداوند احتمال پیشتازی بر ذات او وجود دارد. یه حوزه تکوین و طبیعت است، یعنی در قواعد و نظامات و قوانینی که خدا در وجود و هستی قرار داده است ما بر خدا پیش دستی کنیم، جلو بزنیم و حرکت جلو مدارانه بکنیم. خب چنین فرضی در عالم خارج تحقق ندارد، در ذهن ممکنه تصور کنیم اما در خارج ما نمیتونیم قواعد و مجموعه نظامهای طبیعی و تکوینی که خداوند در وجود قرار داده است رو اینها رو دستکاری کنیم، جلو بزنیم. ما نه زمین رو نه زمان رو نمیتونیم درش تصور کنیم. بیایم حرکت وضعی و حرکت انتقالی به اصطلاح زمین رو ما تسریعش کنیم، جلو بزنیم بر خدا 24 ساعت رو یه مقداری سریعتر بگردانیم، 365 روز رو یه مقداری درش تصرف بکنیم، نمیتونیم. ما بیایم در حرکات فیزیکی عالم، در معادلات و ترکیبات شیمیایی وجود ما تصرف بکنیم، ظرفیت ها رو بالا پایین بکنیم، ترکیبات رو تسریع کنیم، در اون ذاتی که خدا در این هستی قرار داده است ما کاری نمیتونیم بکنیم. نهایت دانش تجربی این است که در طول تاریخ بشر رازهای نهفته در طبیعت رو کشف کرده، ارتباطات اینها رو دونسته و توانسته از طریق کشف این ارتباطات و استفاده از ظرفیت‌های درونی عناصر طبیعی و اجزاء عالم زندگی بهتری رو، رفاه بهتری رو و یه کامیابی بیشتری رو برای خودش فراهم کنه. این نهایت چیزی که در این جهت وجود داره. پس به لحاظ عقلی و به لحاظ وقوعی ما امکان تقدم و پیشتازی بر خدا در نظام طبیعت و تکوین رو نداریم. احتمال دوم، پیشتازی و جلو زدن از خداوند در نظام تشریع حقوقی و شریعت است، یعنی در امر دین، در اون نظام و قواعدی که خداوند برای زندگی و سعادت بشر قرار داده است و اجراء اون به اختیار آدمیان است، نه مثل نظام اول تکوین که ما در اون هیچ دخلی و تصرفی نمیتونیم داشته باشیم و اختیاری نداریم. مراد آیه شریف این دومی است، یعنی در حقیقت کسانی که ایمان آوردید در امر دین، در قواعد تشریعی دین، در خصوصیات و مقررات دینی که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که این قرآن هم اومده که این راه و این مسیر و این صراط درست و صواب و استوار زندگی رو به شما نشان بدهد، بر خدا و رسول پیشتازی نکنید، جلو نزنید، بلکه دقیقاً چهارچوب رو رعایت کنید. حالا این نیاز به توضیحاتی داره که باز من تکمیلی عرض می‌کنم خدمت دوستان. یک، این که اساساً عزیزان من، خب بالاخره بشر بدون دین نمیتواند زندگی کند، یعنی خداوند انسان را آفریده است و این انسان پویاست، متحرکه، داره حرکت می‌کند به مسیری که باید برسد به اون غایت و هدف خلقت. راهی که انسان رو به اون علت و چرایی آفرینش میرساند نام اون چیست؟ دین. نام این دینه. به همین خاطر به این دین چه گفته میشه؟ صراط، سبیل، طریق، شریعت. همه اینها اسامی چیست در کلام عرب؟ راه. یعنی دین راه به سوی خداست. خانه دوست کجاست؟ از مسیر دین پی می شود و آدمی خودش رو می رساند به اون غایت و غرضی که برای اون آفریده شدیم در این خاکدان و باید زندگی کنیم. جز از مسیر دین و از این صراط سبیل طریق و شریعت ما نمیتونیم برسیم به اون مقصدی که خدا ما را برای اون آفریده است. بله خب خارج میشیم دیگه، عن الصراط لناکبون به تعبیر قرآن، دیگه چپ میزنیم خارج میشیم، یا میشیم مغضوبون علیهم یا میشیم ولزالدین. بالاخره حکایت روشن و مشخص است، از صراط مستقیم در اومدیم دیگه. خب دقت بفرمایید، این دین اساساً به طور کلی طراحی دین، طرح دین یه امر الهی است. یعنی بشر طراحی دین نکرده است و نمی کند. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا، تا پایان آیه سوره مبارکه شورا که در سالهای گذشته همینجا تفسیرش کردیم خدمت دوستان در همین ایام. شرع لکم، خدا تشریع کرده. تشریع یعنی چی؟ یعنی وضع، قانون گذاری. خداوند طراحی کرده است، وضع کرده است دین رو. دین یه امر الهی است. ببینید ما کلمه شارع رو گاهی میشنوید، گاهی تو ضرب المثل فلان کسی که مثلا حمایت میگه حدش به شارع است، شارع مقدس. پیامبر مکرم اسلام شارع نیست، شارع یعنی قانونگذار. پیامبر قانونگذار نیست، خداوند شارع است. ان الحکم الا لله، قانون از آن خداست. پیامبر قانون الهی رو تبیین میکند، توضیح میدهد، شرح و بستش میکند. در طول پیامبر بعد از نبی مکرم اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت اجتهاد وارد صحیح درست، کار اینها که بیان اون به اصطلاح قواعد و اصول و احکام الهی رو استنباط کنن، استظهار کنن، تکمیل کنن، بهره برداری کنن و جزئیات اون رو فهم کنن. و الا هیچ قانون گذاری نداریم جز از خداوند. این حقیقت دینی است عزیزان. این ان الحکم الا لله معناش اینه. شرع لکم من الدین، خدا طراحی دین رو کرده است. اجزاء دین رو خداوند تعریف می‌کند. ببینید ساختار دین امر الهی است، محتوای دین امر الهی است. این که تو دین عبادات باشد، معاملات باشد، صلات باشد، زکات باشد، ربا چنین باشد، زنا چنان باشد، اینا رو کسی نیومده وضع کنه در دین. در تمام ادیان الهی و حتی اسلام، تمام اینها طرح کلی از ذات احدیت، محتوای اون هم از ذات احدیت. لذا این خداست که میگه الیوم اکملت لکم دینکم، به زمانی که باید این اکمال در دین باشد، این کاستی باشد، فزونی باشد، همه امر الهی است. دین اگر مورد تصرف بشر قرار گرفت، از دین بودن و دین الهی خارج میشه. اگر دینکم، دین دین الله، اگر دینکم و دین شما گفته میشه به لحاظ عمل کرده که ما باید به دین عمل کنیم، والا ساختار دین. این نکته خیلی مهمی است که عرض میکنم امشب خدمت دوستان عزیز. طراحی دین و محتوای دین یه امر الهی است. یه اصطلاحی داریم، دوستان اهل اصطلاح آشنا هستن، تألیفاتی داشتیم از شهرستانی قرن پنجم، الملل و النحل، یا کتاب‌های بسیار مهم اینها. بزرگان معاصر ما در قم از آیت الله اصطلاح سبحانی دارن این کتاب الملل و النحل رو، 18 جلد کتاب ایشان. میان توضیح میدند مکتبهای الهی و بشری را. اون مکتبهای الهی میشه ملل، مکتبهای بشری میشه نحل. اون جمع مله، این جمع چیه؟ نهله. اگر طرح رو بشر بریزد، ساختار بشری باشد، این اسمها، مکتبها، تفکرات، این دینهای دستساز بشر، از بودیسم بگیرید بیاین پایین تر تا زمان ما، اینا همه نهله. یعنی اینها دین نیستند، اینا دین نیستند، اینا ساختار بشری دارن، نه ساختار الهی. دین ساختار الهی دارد، محتوای الهی دارد. به همین خاطر تا زمانی عظمت و شکوه دین پا بر جاست که خالص شناخته و خالص دینداری شود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، باید با نهایت خلوص باشه، باید یک دست و پیور باشه، خالص باشه. الا لله الدین الخالص، آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، پس نمیشه دستکاریش کرد. آیه شریف این نکته رو داره مطرح میکنه، یا ایها الذین آمنو، این هشدار جدی، چون بالاخره داره اتفاق میفته اون چه قرآن داره میگه. داره ذات احدیت میگه به هشداراشو داره میده به مسلمانان که تا الان تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. اگر با این پیراهن سیاه عزیزان از شب اول نشستید در این انجمن و اگر الان 1384 85 عاشورا داره میگذاره، محرم داره میاد از کربلای حسینی و این گونه ما اومدیم نشستیم، زیر مجموعه این آیه است. چون نشد این آیه مورد پذیرش واقع نشد از نظر بعضی که کار بدان جا کشید که بالاخره گلهای بستان خدا را سر بریدند، نوباوگان مصطفی را سر بریدند، کار به اونجا کشید که شد. چون نشد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. دین یه ساختار این چینی دارد، باید خالص پاس داشته باشه. حالا پیشتازی و تقدم در دین یه آفت جدی بوده هست که عرض کردم در طول تاریخ در ادیان دیگه هم بوده، در اسلام هم پیش اومد. بعد از پیامبر مکرم اسلام حتی در زمان پیامبر گروهی بنیاد این کار رو گذاردند و چنین اتفاق نامبارکی رخ داد که پیامدهای اون دیده میشه. اما شکل پیشتازی بر خدا و رسول، وقتی هم که میگه و رسول دیگه، چون رسول انتقال دهنده این دین است، تبیین کننده این دین است که الان در قسمت‌های بعدی هم عرض می‌کنم، پس فرقی نداره، تقدم بر خدا تقدم بر رسول است در امر دین. حالا شکل‌های این در حدی که استعداد انجمن و جلسه ماست عرض می‌کنم و الا بدون اغراق عرض می‌کنم 100 جلسه است این آیه. اگر بخوایم مصداقی موردی بگیم 100 جلسه بنشینیم با هم صحبت کنیم در این آیه شریف، کمی که کردن بعضی از بزرگان، مکتوبات نشان دهنده شواهد این معنا هست، اشاره میکنم الان خدمت عزیزان. خب این تقدم ممکن است عزیزان و این پیشتازی ممکن یک به لحاظ حدود و سقور و کیفیت دینداری باشد، کیفیت در دین باشد. دو، ممکن است به لحاظ التقاط باشه. سه، به لحاظ بدعت، فزونی و کاستی باشه. سریع عرض میکنم خدمت دوستان، استعذار دارید در دین ما یه مجموعه ای داریم از بایدها و نبایدها. اینا میشن چی؟ اوامر و نواهی الهی، یعنی پیکره دین رو بایدها و نبایدهای الهی رقم میزنه دیگه. اگر اقیم الصلاه هست لا تقربوا، عرض به خدمتون زناست مثلا فرض بفرمایید، هرچی در حوزه معاملات، در حوزه عبادات، در مسائل اجتماعی، اگر ظلم، عدل، غیره، تمام اینها، همه اینها اوامر و نواهی است. چرا خداوند امر میکند و چرا خداوند نهی میکند؟ تمام اوامر الهی یعنی پلکان و تقرب انسان به سوی خداوند. هر چی رو خدا امر کرده یعنی این راهکار موفقیت انسان، چیزی است این مأمورون به که با جسم و روح انسان سازگاری تام و تمام دارد. حالا هر چی باشه، اگر به عبادات توضیح داده است، وقتی خدمت دوستان اینجا بوده از سالهایی که در سوره مبارکه رعد خاطرم میاد که در جلد 23 مشکات الان در حال چاپ است، که همون مباحث خدمت دوستان گفتیم تدوین شده و بالاخره نوشته ها الان داره چاپ میشه. یادم این شب اینجا خدمت دوستان 8 ویژگی رو در مورد نماز گفتیم، مثلا اگر خداوند امر به صلات کرده اینه، این ویژگی نقشه راه زندگی است، نقشه راه عبودیت، مدیریت زمان، نظم و انضباط درونه، و بیاد یه ویژگی هایی که مبهوت انسان میمانه که اینها رو در نماز قرار داده است. از تحدی اگر ما نماز را بشناسیم بعد اون گونه نماز بخونیم، خب تمام اینها محقق میشه. اصلا عبودیت اشهد انک قد اقمت الصلاة، اولین ویژگی که در مورد سید شهدا میگید، و آتیت الزکا، اگر به زکات گفته است همینطور. هر امر الهی عزیزان پلکان تقرب و تکمیل و تکامل انسان است، هر نهی الهی عامل زوال، یعنی عمل کردن به نواهی الهی عامل سقوط. گفته است انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان. آقا خمر اینه، شراب اینه، حالا بیاد مطالعه علمی بکنی، هر کجا هر کاری بکنی، به لحاظ فیزیولوژی نگاه کنی، به لحاظ سایکولوژیک نگاه کنی، هر جا نگاه کنی میبینی چرا خداوند نهی کرده است از این پدیده شوم شرب خمر. این مشخص روشن. چرا قمار رو خداوند بنیان فکن و خانمان سوز دانسته است؟ چرا این شدت و نهی از قمار وجود داره؟ دیگه بالاخره این روشنه و میدانیم که چه آفات و چه ابتلاعاتی اقتصاد و دنیا رو چه میکند، زندگی ها رو چه کرده است و چه میکند قمار. اینها روشن و مشخص. پس نواهی الهی یعنی چه؟ یعنی اموری که وقتی عمل نمی کند انسان، اینها سقوط، یعنی ذات احدیت در دین نهی می کنه از ایزان تا این انحطاط ها، سقوط ها رو به انسان ها بدون آزمون و خطا معرفی کنه. از این راحت تر دیگه نیاز به آزمون خطا نداره که خودت برسی تحقیقات و مطالعات فلان جا باشد بعد به این نتیجه برسن که این کار موجب افسردگی میشه، این کار موجب فلان میشه. دیگه در بستر دین با تمام اطمینان و اعتمادی که به خدای خودتون دارید، ذات احدیت در وحی مشخص میکند افعل لا تفعل، این کارو بکن این کارو نکن. حال ببینید این مجموعه، این که انجام بده نده رو گاهی ما به لحاظ حقوقی و فقهی میگیم چی؟ میگیم احکامون الخمسه تو فی المسیری در جن فلق تزاع و تخییری. به زبان پارسی اینها رو تقسیمشون میکنیم به 5 تا به قول این شاعر، میگیم حلال، حرام، مکروه، مستحب، مباح. خب حالا اینها یه حدودیست، یه چیزهای خدا حرام کرده است اینو گفته دست نزن، یه چیزهای حلاله بفرمایید استفاده کنید بهره برید، یه چیزهایی رو گفته اگر انجام بدید بهتر است، مستحب است، یه چیزهایی رو گفته اگر انجام ندهید بهتر است. نمیخوایم الزامتون کنیم اما خوب انجام ندید میشه مکروه. یه چیزهایی هم دیگه حالا به دل خودتون گذارده است و 50-50 به قول بنده خدا میتونید انجام بدید، مثلا این میشه مباح. درست یه مستاق لا تقدمو بین عدی الله و رسوله، از روز نخست اسلام و دعوت پیامبر مکرم اسلام و بعد از پیامبر تا الان تصرف در اینها بوده است عزیزان. یعنی گروهی اومدن در طول اسلام و سعی کردن که مردم رو به خدا بیشتر نزدیک کنن. حالا این ادعا این بود، آیا پشت این چه بود؟ معلوم نیست، معلوم نیست. اینها بحث‌های تاریخی داره، بحث‌های اجتماعی داره که دیگه در این مجال و مقال نمی گنجد. اما اومدن فرض کنید مثلا نسبت به اون واجبات الهی، یعنی تنور واجبات رو داغ‌تر کردن، واجب رو توسعه بیشتری درش دادن، گفتن اینم واجبه، اینم واجبه، یعنی اینم قطعیه، اینم قطعی. ولی که اون میزان قطعیت مشخص بود در دین، این اندازه است. فرض بفرمایید، مثال عرض می‌کنم، مثلا تعداد رکعات نماز رو بالاخره 17 رکعت پیش بینی کرد شریعت. خب حالا یه عده اومدن گفتن آقا شاید مثلا نافله شب هم همونطور که بر پیامبر واجب بوده است بر مسلمانان هم واجب باشه تا مسلمان ها به جایی برسن. ما یه دینی داریم که دین نرم و دین نرم اجتماعی است، اسمشو میخواید بذارید حداقلی یا هر چی میخواید بگذارید، این حداقلی است که خدا از بندگانش خواسته است. حالا اگر کسی میخواد در اینجا کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، خم زمان تهی شد زمی پرستی ما، این چیزی دیگری است. بله تو 50 رکعت نماز بخون اما الزام نداره، این شب برخواستن الزام نداره. داره تو روایات عجیبمون، اون روایت قرب نوافل و غیره، که وقتی یه بنده دلش شب بلند میشه خداوند رو میکنه فرشتگان، میگه یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، فرشتگان من انی اباهی، من مباهات میکنم به این بندم، مفتر از تو، من بهش واجب نکردم. آه ببینید بستر گرم رو راها کرد، بلند شد، داره دوگانه در یگانه میگذارد و چنین عشق فرضی با من میکنه، من هر چه بخواد این بندم بهش میدم. همینطور که این کار برای من میکنه، منم با او همه جور دلربایی میکنم براش. به این مضمون روایات درسته. خب میشه دین حد اکثری در به اون باز، اما الزامی نیست درش. توجه فرمودید؟ مستحب رو ما واجب معرفی کنیم، در طول تاریخ بوده است این. حالا عرض کردم این گاهی دلسوزانه بوده است به اشتباه، گاه چی؟ نه موقع رضانه بوده، یعنی اصلا یه رو راه مقابله با دین بوده. و این رو به شما عرض کنم، همیشه تهدید درون دینی از تهدید برون دینی خطر بزرگتری برای ادیان الهی بوده است. یعنی وقتی دشمن شمشیر رو از رو میبسته است، میومده است به بدر، میومده است به احد، میومده است به حنین، خندق خیبر روشن بوده دیگه، این دشمنه. و کین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، آه در طول تاریخ پیامبران انبیا، نبی مکرم اسلام، چه نبردها چه مقابله ها، روشن موجه در تمام طول تاریخ، در روزگار ما هم همین. وقتی دشمن شمشیر رو از رو بسته علیه اسلام، وقتی قرآن رو میسوزنه به تعبیر آقا، وقت بالاخره این دیگه شمشیر از رو بسته کار داره انجام میده، خیلی راحته. و جالب این که تمام عداوت های آشکار و تمام
دشمنی های آشکار در قبال اسلام از روز اول تا الان به تعبیر عامیانه کف بازار نماسید،
اثر نکرد.
یعنی الان شما 1,800,000,000,000 بیشتر آمار مسلمانان روی زمین است. خب مصطفی را وعده داد التافهم، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم. ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسی استی. خب این پیامبری است که یریدون لیطف و نور الله، اما این چنین باقی مانده است اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله پس این. اما اون آسیب دوم، اون تهدید درون دینی سخت دشوار بوده است عزیزان و کارا و کارا، که این تقدمی که الان دارم توضیح میدم از این قسمه که بالاخره آقا به مرگ بگیریم که جامعه به تبع راضی شود. این منطق اسلام و قرآن نیست. لا تقدمو بین یده الله و رسوله، نهید این کار بکنید. نمیتونید شما یه مستحب الهی رو به عنوان واجب به جامعه معرفی کنید، نمیتونید یه مکروه رو به عنوان حرام به جامعه معرفی کنید. خداوند گفته است انجام ندید. حالا اگه انجام دادن خودش اجازه داده، گفت کل مکروه جائز، هر مکروهی رو میشه انجام داد. بله، اگر عرض کردم کسی کمال فراتر و برتری میخواهد راه اینه. اما بالاخره حالا در همه زمین‌ها، تو زمین‌های عبادی عرض کردم مثل نماز فلان، تو زمین‌های اقتصادی همینطوری، فرصت‌های اقتصادی که خدا مجاز دونسته آزاد گذارده، ما نمیتونیم ببندیم دربش رو برای جامعه و مردم. ببینید کل شیء لک حلال، کل شیء لک مطلق، این منطق اسلام و قرآن است عزیزان. هر چیزی برای انسان حلال است، مجاز است، مگر خلاف اون ثابت شود. قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم، بیایید من 1, 2, 3, 4, 5, 10 محرمات الهی رو خدا در قرآن و پیامبر میگوید برای شما میگم، و باقی اون و ماورای اون چیه؟ واهل و این حلالش میکنم، آزاده برای شما. پس ما تا زمانی که قطعیت در حرمت نیومده نمیتونیم حرام کنیم به جامعه، در جامعه رو ببندیم، محروم کنیم جامعه رو، محدود کنیم به بهانه دینداری و بردن به بهشت، این که نمیشه. در تمام حوزه‌های اقتصادی این هست، اخلاقی این هست. فرض بفهمید در رابطه، عذرخواهی میکنم حالا شاید بعض از متدینین را خوش نیاید مثالی که عرض میکنم، مثلا فرض کنید در رابطه زن و مرد، خدا در قرآن به زنان پیامبر نمیگه یا نساء النبی لا تتکلمن، ریگ بذارین تو دهنتون. خدا رحمت کنه مادر بزرگای ما رو، انگوش میذاشن تو دهنشون با نامحرم صحبت میکردن. بله اینا به لحاظ کمال میخواستن اوج بگیرن، بسیار خوب، اما نکنه اینو ما به عنوان هنجار قالب اصلی به جامعه تحمیل کنیم و بگیم اینه. مثلا خدا میگه فلا تخزعن بالقول، زنان پیامبر وقتی با نامحرمان صحبت میکنید با ناز و کرشمه و قنج و دلال صحبت نکنید. نمیگه صحبت نکنید، میگه با ناس و فلا تخزن، خضوع در گفتار نند، لیت معلذی فی قلبهی مرض. بعد اون دلهای بیمار از این ناز شما که نمیگذرن به این سادگی، چراغ سبز رو میبینند. بعد مشکلاتی پیش میاد. همین هفته گذشته من در مشاوره با یه موارد سختی برخورد کردم تو این زمینه که خدا میداند چه گذشت بر من تا بتونم اینو حلش کنم و این زندگی نپاشد، فرو نپاشد این زندگی بین این زن و مرد با فرزندشون، با دو فرزند، سه فرزند فلان. و از یه ساده سهلنگاری این چنینی، از یه قنج و دلال ابتدایی، از یه همینی که میدونید بالاخره یه چت فلان یه چه کار به جایی کشته که بنیاد داره میلرزه، رفته دیگه، سیل برده است. چه جور باید تلاش کنی که این رو بگیری که نابود نشه و پیامدهای بعدی پیش نیاد، حتی برای این نسل و نسل‌های بعدی، و چه هزینه‌هایی رو جامعه باید بپردازد برای این بحران‌های اخلاقی خانوادگی. خب این فرمود فلا تخزعن بالقول، محدوده رو قرآن مطرح کرده.
دقیقا. حالا ما بیایم این رو برش داریم، بگیم نه اصلا این نیست، زنان باید آزاد باشن، اصلا هیچ نیاز نیست، این چه حرفیه، این رو خدا اینطوری گفته است، برای کی گفته است، برای فلان گفته است، بحث پوشش رو، بحث حجاب رو، غیره فلان، بیایم این تفسیرهای افراطی و تفریطی رو از این مسئله داشته باشیم. نه، اونی که خداوند در کلام خودش گفته است، باز خاطر مبارک عزیزان است، یدنین علیهن من جلابی بهن رو در سوره مبارکه احزاب دو شب همینجا، شب هشتم و نهم محرم عرض کردم، برید در منیب و اونجا مراجعه بفرمایید، بحثایی که همینجا گفتیم خدمتون صوت و تصویرش هست، تمام محدوده روشن در قرآن، بدون افراط و تفرید، نه حلال را حرام میکنیم، نه حرام را اصرار داریم تضعیفش کنیم، نه تقویتش کنیم، مکروه رو نه مستحب رو. این میشه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. این یک، که اون معیار دین عیار رو، ما معیار رو در جامعه پیاده کنیم، کاسه از آش داغ‌تر نشیم، پیشتازی بر خدا و رسول نکنیم، همونطور که تأخر و عقب موندن نارواست، پیشتازی و جلو زدن هم، دایی از مادر مهربان‌تر شدن هم نامقبول و ناپسند است. این یک قسم. اما یک قسم دوم داریم در این تقدم که این فاجعه است عزیزان، و اون چه کشیده است جامعه از این بیشتر کشیده است، و اون این بوده که یه عده اومدن یه چیزهایی که در دین خدا نبود اینها به دین افزودند، یه نظریاتی رو، افکاری رو گفتن، صلاح جامعه اینه، اقتضای عرض به خدمتون مسائلی میکنه، نمیخوام ادبیات و کلماتی بگم که ذهن دوستان عزیز مشوش بشه در یه زمینه هایی، بگذارید همونطور کلیتر و جامعتر عرض میکنم مطلب رو با استنادات. اومدن از بعض پیامبر شروع کردن، یه اتفاقاتی افتاد عزیزان من که بر امر خدا و نهی خدا و امر پیامبر و نهی پیامبر تقدم جستن، یعنی اومدن یه چیزهایی رو به دین اضافه کردن که جزء دین نبود، و یه چیزهایی رو از دین برداشتن که جزء دین بود. این شد یه نوع تقدم. حالا توجیهشون، بهانه‌شون هم دینداری و به اصطلاح به تعبیر ما پافشاری بر دین، استقامت بر دین، انقلابی بودن در دین، مجاهده در دین، و حتی این مسائل رو شاید مطرح کردن بعضی از این کسانی که نمونه اون رو خدمتون الان میخوام عرض کنم در این شب اول انجمن، که بسیار تکان دهنده است. در دوران معاصر ما شخصیت هایی بودن در میان عالمان شیعی و حتی اهل سنت که اینها اومدن یه کاری رو شروع کردن این صد سال اخیر عزیزان، یه نهضتی رو، یه حرکتی رو بسیار عمیق و جذاب، آشنایی دوستان عزیز، اما من تعهد اسم میکنم این تو وقتا که اسم ببرم و بگم و معرفی کنم بیشتر به دوستان عزیز. چندین شخصیت اومدن، عرض کردم در میان اهل سنت هم بودن، شیخ محمود شلتوت، امثال اینها، اما من الان بحثمون بحث خودمونه، در میان شیعیان علمایی بودن که اومدن اینها به معنای واقعی روشنگری حقیقی رو در تقریب بین مذاهب و تثبیت حقایق اسلام عاری از رنگها پیشه گرفتند و این کار رو انجام دادن. بزرگانی که نام اونها براتون بعضیاشون آشناست، علامه بزرگوار شیخ عبدالحسین امینی نجفی تبریزی صاحب القدیر، با اون عظمتی که وقتی ایشان هر جلد القدیر رو که چاپ میشد برید اون تقریض ها، یعنی تشکر هایی که علمای بزرگ اهل سنت از ایشان داشتن، برید بخونید، برید حتی سلاطین بزرگ پادشاه اردن، پادشاه قبلی اردن، اینا همه تقریباشون هست، تشکر هاشون هست که آقا چه کردی، چه روشنگری، کجایی، که اصلا خیلی زیباست. همینا خودش جلد کتابه، این تشکر هایی که از ایشان در آغاز هر جلد میشد و این روشنگری های عجیبی که این مرد 40 سال خون دل خورد و القدیر رو نوشت. مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء، صاحب اصل و شیعه و اصولها، عجیب این کتاب و چه تکانی داد وقتی این کتاب نشر شد و چه تقریب کرد دلها رو. مرحوم میر حامد حسین هندی، صاحب کتاب اقباط الانوار، و این مرد قوغا کرده است در این مجلدات عجیب، چه روشنگری هایی و چه تشکراتی و چه تحولاتی ایجاد کرده. یکی از این تبار و از این قبیله بزرگ مردی است به نام شیخ عبدالحسین شرف الدین لبنانی، شیخ عبدالحسین شرف الدین لبنانی، علامه شیخ عبدالحسین شرف الدین، این همون مردی است که بعد از این که به رضوان الهی پیوست علماء لبنان، مردم لبنان دادخواهی دادن، دادخواست دادن، تقاضا کردن از علماء نجف که بابا تموم شد، دینمون از دست رفت، یک کسی بفرستید برا ما که بتونه جای شیخ رو و جای علامه رو پر کنه. البته خب نمیتونست به اون صورت پر کنه، اما فرستادن، مردی رو هم فرستادن که نامش براتون آشناست، مرحوم صدر رو فرستادن، مرحوم، حالا بگیم شهید صدر بگیم، دیگه روشن نشد این گره برای ما تا الان، مرحوم ابو موسی صدر رو فرستادن که جایگزین ایشان در لبنان شد با اون رفتارهای عجیبی که از اون مرد شنیدید و آگاهید. مرحوم سید شرف الدین لبنانی از این مردان روشنگر و از تبار بزرگان بیدارگر عصر و زمان ما، به تعبیر مرحوم استاد حکیمی بیدارگران اقالیم قبله، از اینها اومد و یکی از کارهایی که انجام داد این بود که عزیزی الان نام بردن، بگم از برترین کتابهای ایشان المراجعات، المراجعات این ترجمه شده است به پارسی با عنوان رهبری امام علی در کتاب و سنت، 110 نامه است بین ایشان و بین عالم بزرگی از علمای اول الازهر مصر. دیگه تمام روشنگری، دو تا عالم وقتی با قلم با هم صحبت میکنن نه با شمشیر، نتیجه مشخصه چه روشنگری ها و زیبایی هایی در میاد. گاهی من عرض کردم، این جسارت رو کرده بودم، وقتهایی بعدها خودم دیدم این محصول شهیدم که گفتم مثلا شاید 20 سال قبل وقتی مجلس از اون مجالس پرشور و اونچنانی محرمی، گفتم ما نمیخواد بیاید محرم سفر، برید همین کتاب رو این دو ماه بخونید کافیه از اومدن این مجلس سید الشهدا، روشن میشه همه زیربناها براتون. ترجمه المراجعات. دومین کتاب مهم ایشان که مربوط به بحث امشب ماست این کتابه، النص و الاجتهاد. نص اینم ترجمه به پارسی شده است، اجتهاد در قبال نص، در مقابل نص. اینم نص یعنی چه؟ یعنی اون صریح روشن و سخن خدا و سخن رسول کاملا روشن و واضح. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی تقدم در قبال این نص. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسول، یدی الله و رسول. 100 مورد در این کتاب ایشان مستند می‌نویسه. و ویژگی این مردانی که عرض کردم، یعنی این چند تایی که الان اسم بردم، در القدیر شما یه آدرس به عنوان رفرنس اصلی از کتب شیعه ندارید. هر چه امینی گفته است چی گفته؟ از منابع استوار اهل سنت. مرحوم میرهام حسین هندی ابقات الانوار همین کارو کرده است. ایشان در این کتاب 100 مورد میگن از این موارد تقدم بر خدا و رسول، از خلیفه اول شروع میکنن، میان خلفا رو میگن، معاویه رو میگن، عایشه رو میگن، یک به یک میگن موارد صدگانه، تمام از منابع، از بخاری است، از ترمذی است، از نسائی است، از بقیه کتابهای مشهور و شناخته شده. و عظمت این آیه رو انسان میفهمد. اولین موردی که المورد الاول، مورد اولی رو که مطرح میکنن اونه که چیزی نگذشته است. استدعا میکنم عزیزان حوصله کنید، مراجعه بفرمایید به منیب، سخنرانی صبح قدیر امسال ما را در مشهد ببینید. یه ساعت و خورده‌ای بود، از 1:20 این سخنرانی است. ببینید با تمام مستندات دقیق، به عنایت الهی، به عنایت الهی، بالاخره روشن. یعنی اگر نبی مکرم، خوب دقت کنید، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، اگر پیامبر یک سخن قطعی در تمام طول عمرش گفته باشد، اهل اصطلاح به این چی میگن؟ میگن حدیث متواتر. اگر پیامبر در عمرش یه حدیث متواتر داشته باشه، اون همه یه جمله است، من کنت مولا فهازا علیون مولا، اللهم صل علی محمد، محمد و آل محمد. اینه که عرض میکنم ادعا نیست، برید بحث رو ببینید تا تمام مستندات رو ببینید، ببینید از شمس الدین ذهبی چیم، دیگران چی میگن و مشاهده کنید دیگه، تو تمام ترمذی، مسلم، غیره، و این منابع همه روشن و مسلم که این رو نه تنها حسن میدانن بلکه صحیح میدانن و بلکه متواتر میدانن، تمام ادله اونجا گفته شده است. این میگن منحصرترین سخن متواتر پیامبر اینه. کلمه مولا هم معناش 100% 18 بار در قرآن کلمه مولا اومده، دقیقا معناش مشخصه و روشن، هیچ ابهامی نداره کلمه مولا اصلا. مشترک معنوی است، مشترک لفظی هم نیست، اینا هم اونجا بحث شده کامل. بدن مبارک نبی مکرم روی زمین یه مرتبه گروهی از انصار دوان دوان خودشون رسوندن به محله بنی ساعده، یه سایبانی بود، رفتن زیر اون سایبان نشستن، اسم اونجا شد سقیفه بنی ساعده. از مهاجرین اول کسی که فهمید عمر ابن خطاب بود دیگه، من نمیخوام بخونم وقت بگیرم، و همه منابع من جمله ایشان دوان دوان پیام داد. ابوبکر همراه امیرالمؤمنین بودن برای تجهیز پیامبر و انجام غسل و مسائل نبی، پیغام داد که آب بیاد، قضایا بیخ پیدا کرده است. آمد. 12 نفر بیشتر در این انجمن نیستند عزیزان. خب همشون شنیدن و میدونید اولین کسانی که به امیرالمؤمنین در غدیر گفتن بخ بخن بکه یا علی، بخ یعنی به، همین به فارسی خود ما، به به، این تبریک گفتن، به به، آقا مبارک باشه به شما این آنی که خدا به شما داده است و پیامبر برای ما. سرت مولای و مولا کل مؤمن، مولای ما و مولای هر مؤمنی شدی. این دو خلیفه اول و دوم، اولین و دومین کسی بودن که به امیرالمؤمنین در غدیر تبریک گفتن با تمام شواهد تاریخی. خب اینها اومدن یک چند نفر از انصار و 3-4 نفر از مهاجر، و بالاخره اونا گفتن از ما امیری باشد، از ما امیری. کجا دارید این حرفا رو میزنید؟ اینا که نه فقط حدیث غدیر که نیست، فقط مگر حدیث منزلت نیست؟ انت منی به منزلت هارون من موسی. مگر حدیث ثقلین نیست؟ قرآن و اطرت اون که روشن 6 تا تحلیل داره در کتاب غدیر در آفاق حدیث، اینا هم نوشتیم ثابت کردیم، بحثای علمیش مطرح شده خدمت عزیزان هستیم، مباحث همه روشن شفاف، هیچ ابهامی تو اینها نیست. اما یه مرتبه خلیفه دوم برخاست، راز این را هم امیرالمومنین در خطبه شقشقیه مطرح میکنن، در خطبه 3 نهج البلاغه، باز برید مشاهده کنید، شرح شده، نوشته شده کامل، و گفت که من پیشنهاد میدم یا ابوبکر یا ابو عبیده جراح، یکی از این دوتا الان هستن، ما با همینا بیعت کنیم، کار اسلام رو درست کنیم و این رو به رأی مردم واگذار کنیم، ما هم نمایندگان و بزرگان مردمیم، یه مردم سالاری باشه و این کار انجام بدیم. و خودشم بلند شد گفت بسم الله، با خلیفه دست داد. امیرالمومنین میفرمان که دوشید پستانی را به شدت که نیمی از آن دوشیدن از آن خودش بود، یعنی میدونست که الان این اتفاق میفته و بعد فردا چه اتفاق دیگری میفته. این بهانه شد برای اینکه نباید امت اسلام که بمونه، مردم با تو رأیشون آزاد باشن انتخاب کنن خلیفه رو. عزیز من، منصبهای الهی نه رفراندوم داره، نه کاندیداتور داره، نه این مسائل. سعد ابن عباده بلند شد گفت آقا حق نداری شما این کار بکنی، شما حق نداری کسی رو کاندید کنی. گفت اقتلوه قاتله الله، بکشیدش این ملعون را که میخواد به هم بزنه آزادی مردم را و موقعیت جامعه را، فتنه کند. و کشتن اونجا، نکشتن، بعد کس فرستادن شام ترورش کردن، بعدم شعار دادن گفتن قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده و رمیناه به سهمین فلم یختف فؤاده. این شعر رو جنیا گفتن، جنا کشتنش. ترورش هم افتاد به گردن حتما جعفر زنی، جنی افتاد با علو بند خدا و این شد. مسیر امت عزیزان عوض شد. انسیتم قول رسول الله، فرمود آیا فراموش کردید سخن پیامبر؟ من کنت مولا فهازا. پیامبر 120,000 حاجی رو نگذاش برن، همشون رو برد جعفه 3 کیلومتر اون طرفتر در خم غدیر، نگرشون داشت و مطلب مطرح بشه با تمام آداب عجیبی که عرض کردم. مشاهده بفرمایید ببینید، خاص است این بحثی که عرض کردم، محضر مورد تموم شد. یعنی افزوده شد به دین خدا در قبال نس این اجتهادی که هزارات انجام دادن، بعد هم دیگه بقیه بیعت ها به کره و به قدرت و به خشونت گرفته شد و مسیر تموم. مدینه هم که محور تفکر سیاسی جهان اسلام بود دیگه تموم شد، دیگه در بقیه جهان اسلام هم منتشر شد. عرض میکنم خدمتون سریع فقط یکی دو نمونه دیگه میگم، منظر مبارکتون برد شبند. خب استعذار دارید، خداوند قرآن رو فرستاده است. این گاهی دوستان جوان این سوال رو دارند،
و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر، ما این قرآن رو به تو فرستادیم تا تو برای مردم تبیین کنی آیات و حقایق اون رو. یعنی ما 100 سال اگر بنشینیم در کنار قرآن نمیتونیم بفهمیم عقیم و صلاح جزئیات اون چیست. توفیقی مایل نیستم این مطالب رو به این گونه عرض کنم خدمت عزیزان، اما خب میدانید گذشته دیگه از نامونم برای حقیر. بالاخره سال هاست، الان چندین سال من درس خارج فقه هم رو در مباحث حوزوی اختصاص دادم به فقه القرآن. الان آیات قرآن رو در ابواب مختلف فقه یک به یک میگم، تمام استدلالات و استنباطاتی که از خود آیه میشه استفاده میکنیم، بعد میرسیم به ابهاما و اجمالها، بعد میریم سراغ سخنان پیامبر و اهل بیت به رویه فقه متعارف به اصطلاح فقهی و شیعی و بحث رو پیگیری میکنیم. یه درس خاصی است درس خارج فقه، با یه شکل ویژه اینطوری ارائه میشه. آقا شما بیاید 100 سال بنشینید کنار این آیه که قرآن میگه ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنب بودید طهارت کنید، یعنی چی؟ برید به لغت مراجعه کنید، برید به هر چی میخواید مراجعه کنید. ان کنتم جنب یعنی چی؟ جنب در لغت یعنی دور. اگر کسی جنابت بهش دست میده بعد میگن جنب بهش در لغت، چون دور شده از طهارت، اما هیچ تعریفی نداریم در لغت که اصلا اینا معنی نشده. جنابت به چی دست میده؟ هیچ کی نمیدونه، نه لغوی میتونه بگه نه عرف میتونه این رو بگه. بعد فتح رو با تطهیر یعنی چه؟ یعنی پاکیزگی. خود چجور پاکیزه میکنن؟ آب باید آب باشه عامل پاکیزگی، خاک عامل پاکیزگی باشه، وضو چیست، غسل چیست، اینا که نیست به این شیوه که در قرآن. تمام دین ما همین هاست در بخش عبادات زیربناش. اینا رو کی باید بگد؟ وجود نازنینه خاتم انبیا محمد مصطفی
اللهم
باید بفرماد. و نگفته هایی هم که اگر احیانن من چه کسی باید بگوید؟ انی تارکن فیکم الثقلین. باید امیر المؤمنین بگد که باب علم نبیست. باید فرزندان علی بگن که استمرار اطرتن اهل بیتند. خب این دیگه روشن. حالا پیامبر هم فرمود، من بگم وقت تمام شد، من حفظ علا امتی، خوب دقت کنید، 40 حدیثا به اسه الله یوم القیامه آل من فقیها. کسی از امت من که 40 تا حدیث من رو حفظ کنه، خدا فردای قیامت او را فقیه و عالم مبعوث می کند. حالا این حفظ کردن ممکنه به ذهنتون بیاد یعنی حفظ تو ذهن، نه، بالاتر از این چیه؟ اصلا نگه داره نداره از بین بره اینها. چرا؟ چون این حدیث و این سخنان پیامبر است که کل قرآن را چه میکند؟ در مسائل اعتقادیش، اخلاقیش، حکمیش تبیین میکنه، تحلیل میکنه. و الا مجهول این قانون اساسی کتابی است که تفسیر و تبیینش با پیامبر و اهل بیت است. بسیار خوب. پیامبر به رضوان الهی رفت. مورد 14 رو مرحوم به اصطلاح سید شرف الدین لبنانی مورد 14 رو مطرح میکنند. قد کان ابوبکر اجمع ایام خلافتی علا تدوین الحدیث عن رسول الله. ایشان اول کار که به خلافت رسید گفت من احادیث پیامبر رو نذاریم از بین بره، جمع کنیم. الان استعزار دارید بعضی از کتاب هایی داریم به نام 40. این آشنا این دیگه دوستان، مثلا 40 شیخ بها، 40 مرحوم امام، اینها 40 تا حدیث اومدن این بزرگان شرح کردن. اتفاقاً اولیش هم همین حدیثی که من از کردم شرح کردن که اگر کسی 40 حدیث را حفظ کنه. خیلی کتابای نفیس به درد بخوری است اینها که 40 حدیث 40 حدیث. ایشان گفت که شروع کرد به جمع کردن. خیلی دقت بفهمید، فجمع 5 حدیث. مطلب آقا تمام آدرسا و منابع رو ایشان هم طبق معمول از منابع اهل سنت میگه دیگه، من نمیخونم آدرسا رو خدمتون. 500 حدیث از پیامبر ابوبکر جمع کرد. فبات لیلته بتقلب کثیرا، یه شب خوابید و بلند شد با یه حال عجیبی. قالت عایشه، عایشه دخترشون گفت که فقمنی تقلبه، این حالاتش حالات پدر عجیب منو متأثر کرد. فلما اصبح قالنی، دیگه خوب صبح گفت به من که ای بنیه حلم الاحادیث التي عندك، تمام اون 500 حدیثی که جمع کرده بودم بیار همه را، حالا رو هر چه بود، پوست بود، چه بود، هر چه بود آورد. فجاء توبه ها فاح رقه ها همه رو آتش زد، تمام 500 حدیث پیامبر رو آتش زد. ان عمر ابن خطاب اراد ان یکتب السنن، عمر تصمیم گرفت همون زمان که عرض به خدمتون این سنن یعنی روایات پیامبر رو بنویسد. فاستفتا اصحاب رسول، از اصحاب سوال کرد، همه گفتن آقا چقدر عالی، فرشار و علی ان یکتب ها. فتفق عمر یستخیر الله فیها شهرا، یه ماه هم از خدا استمداد گرفت و طلب خیر کرد که این کارو بکنه. ثم اصبح یوما، احتمالاً این همزمان با همون روز خلیفه اول بوده روزش دیگه، فقال انی کنت اريد ان اكتب السنن، من تصمیم دارم اینها رو بنویسم. انی ذکرت قوما قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله و انی والله لا اشوب كتاب الله بشيء ابدا. من تصمیم داشتم این کار بکنم، ما دیدم در امتهای قبلی وقتی چیزهایی در کنار کتابشون وجود داشته از کتاب خدا واموندن، لذا من همه اینا رو آتش میزنم، از بین میبرم و نمینویسم که فقط قرآن بمانه. خب آیا خود خداوندی که این کلام را فرستاده است گفته است لتو بنین للناس ما نزل الیهم و نقش تبیین رو به پیامبر داره این رو نمیدونست؟ لا تقدمو بین یده الله و رسوله. 16 مورد رو میگه تمام شد عرض بنده. یکی دو دقیقه، یه روزی داریم در تاریخ اسلام از غم انگیزترین روزهاست، بهش میگن رضیت و یوم الخمیس، اندوه روز پنجشنبه، اندوه روز پنجشنبه. پیامبر فرمودن که بیارید، اینجا دیگه متن هست و فخرجه البخاری، معتبرترین کتاب بعد از قرآن در میان اهل سنت کدام کتاب است؟ صحیح بخاری. گفت که بخاری نوشت، گفت که پیامبر گفتن بیارید یه قلم کاغذی چیزی بیارید، قلمی بیارید، نوشته‌ای بیارید تا بگم چیزی بنویسید که بعد از من دیگه سند باشه، براتون گمراهی نباشه. به مجردی که این جمله رو گفتن یک کسی لب باز کرد، گفت ان الرجل لیهجر، داره هزیان میگه این آقا عمر. یه عده گفتن آقا عرض به خدمتتون چی میگی فلان، عده گفتن بله، اختلاف شد. پیامبر فرمودن برید بیرون، برید بیرون. بعد گفتن آقا چرا شما مخالفت کردی؟ گفت آقا ما با وجود قرآن نیاز به چیزی نداریم، حسبنا کتاب الله. لا تقدم بینه، خدا خودش نمیدونست که این نصر رو به پیامبر نکرد و این دستورات رو به پیامبر داد و غیره و غیره و غیره. وارد مسجد شد. پیامبر در ماه رمضان به شدت تأکید روی نوافل ماه رمضان داشتند عزیزان، این نوافل شبهای رمضان. اما استحضار دارید در اسلام نافله، نماز نافله مستحب به جماعت مشروعیت نداره. پیامبر فرادا می‌خواندن در مسجد، وارد شد خلیفه به مسجد، دید پراکنده اینا، گفت اگر اینا کنار هم جمع بشن به شکل جماعت این نافله رو بخوانن چه شکوهی برای اسلام دارد. از همون شب شروع شد، اسم شد صلات و تراویح، که الان دارید می‌بینید یکی از مهمترین مسائلی است که آیان اهل سنت بهش می‌پردازند. گفت یه شکوه برای اسلام، دایی از مادر مهربانتر. لا تقدمو بین هده الله و رسوله. 3 رو از 100 عرض کردم، 97 دیگه اش اینجاست که میتونید مراجعه بفرمایید در حوزه های مختلف از کسان متفاوتی. و این آفتی بود عزیزان که خداوند پیش بینی کرد، چه به اون شکل اول چه به شکل دوم. لا تقدمو بین هده الله و رسوله و اتقوا الله، این لازمش چیه؟ تقواست. و ورود به این میدان بی تقوایی است. و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. یه مختصری از آیه موند که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بحث رو تمام خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور و مزین بفرماید. آغاز سخن اشاره کردم که 13845 چون 445 دیگه الان 1445 سال از عاشورای حسینی و محرم سید و شهدا گذشته است. شما رو به تمام مقدساتتون سوگند، به دلتون مراجعه کنید، چنین زمانی رو حس میکنید؟ یعنی احساس میکنید این محرم و این ایام الان 1385 عمر دارد؟ آیا چنین حسی میشه؟ چی شده است؟ چه اتفاقی افتاده است عزیزان؟ چه کرده است حسین ابن علی که این گونه خداوند نام او را، یاد او را، وجود او را و واقعا سال به سال رونق فزونتر، گستردگی جغرافیایی وسیع‌تر، دلدادگی بیشتر. یک کلمه میخوام بگم، حالا اگر همین یک کلمه ها رو شبهای چند کلمه بگیم اب نداره تا پایان. از مهمترین نکاتش همین آیه شریف است. همین آیه شریف است که حسین ابن علی تجسم کمال و تمام دین خدا شد، شد اونی که یریدون لیطف او نور الله به افواههم، خواستن خاموش، اما والله متم نوره ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. استقامت حسین ابن علی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شیوه دینداری خالصانه حسین ابن علی در پای دین خدا به تمام معنا و وجود ایستادن، اولین عامل ماندگاری است. همون که دین خدا باید جاودان بماند، حسین ابن علی تجسم دین خدا باید جاودان بماند. به برکت این دین نام او هم جاودان است و بدون خلل ماندگار. حالا اون بعد عقلی ماندگاری این نهضت در جای خودش، اون بعد عاطفیش هم در جای خودش. یعنی حقیقتا اگر فقط حسین ابن علی با اندیشه ها سر و کار می داشت نمی شد اینی که شد، اما با انگیزه ها هم سر و کار داشت. یعنی نه تنها افکار رو، بلکه دلها رو، شورها رو، سوزها رو، اشکها رو تکان داد، لذا عمومیت پیدا کرد. یعنی همین سیاه ها، همین کتل ها، همین نمیدونم حرکت ها، همین کتیبه ها و همین مجالس، اینها، این ارتباط عام عاطفی در کنار اون پشتوانه عقلی موجب شد که این ماندگاری و جاودانگی بماند. لذا به این سوز و این ساز هم ائمه و صلوات و سلام خیلی تاکید داشتن. شب اول انجمن است، یکی دو دقیقه من فقط این جمله رو میخونم. مقیدا میخوندم این حدیث رو به سنت تمام پیشینیان، خداوند رحمت کند تمام ارباب ذکر رو، از کودکی خاطرم هست بزرگان خطابه و مقتل خان و این چنین مرحوم پدر، اینا همه مقید بودن این حدیث رو شب اول محرم یا روز اول محرم بخونه. سند حدیث هم از اون سندهاییست که 6-7 صفحه سندشه فقط، اما تون حفظید، اما دیگه چون شبشه میخونم. گفت که دخل تو علا ابوالحسن رضا، وارد شدم روز اول محرم بر امام رضا. کیست؟ آقای ریان ابن شبیب. منم. فقال لی ابن شبیب اصائم انت، روزه داری؟ گفتم نه. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه، تاریخ داری؟ تاریخچه داری؟ این روز، این روز همون روزی است که زکریا خواند خدا بهش یحیی رو داد، این همون روزی است که چنین و چنان مواردی رو حضرت فرمودن. بعد فرمودن یا ابن شبیب، پسر شبیب، من مشرف شدم محضر مبارکشون برای کسب اجازه از اومدن خدمت شما عزیزان پریروز صبح، و دعاگوی عزیزان به نایب زیارتون بودم، اجازه گرفتم از حضرت براشون این روایت رو خوندم. یبن شبیب ان المحرمه هو شهر الذی کان اهل الجاهلیه فی ما مزا یحرمون فیه الظلم والقتال لحرمته. پسر شبیب، محرم ماهی بود که جاهلیت جنگ و قتال رو در این ماه کنار گذاشتن. اما فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبی، اما این مسلمان ها رعایت نکردند حرمت پیامبر را و حرمت این. لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، ذریه پیامبر را در این ماه کشتن و غارت کردند زنان اونها را و ثقل اونها. فلا غفر الله لهم ذلک ابدا، خدا نبخشد بر آنان چنین. اون فرازی که همه تون حفظید به اینجا رسیدن. یبن شبیب ان کنت باکی لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب، اگر میخوای گریه کنی، عشق بریزی، هیچ ارزش عشق ریختن نداره تو این عالم جز جد غریبم حسین. فانه زبه، دیگه اگر کلام امام نبود جرأت نداشتیم بگیم. فانه زبه کما یذبح الکبش، حسینی که همان گونه که سر گوسفند رو و قتل معه من اهل بیته ثمانیت و عشر رجلن و 18 نفر از خاندانش رو در کنار او چنین سر بریدن. مالهم شبیهون فی الارض و لقد بکت السماوات و سب و لارزون لقتل آسمان ها و زمین به قتل او گریستن و لقد نزل الی الارض من الملائکه 4000 4000 فرشته اومدن سوگواری و عزاداری ابتدایی برای او کردن تا قیامت خداوند اونها رو امام فرمودن من قبر او ساکن می کند و یکونون من انصاره بشار یبن شبیب ان سر که ان تلق الله عز و جل ولا زنب علیک فزر الحسین علیه السلام. پسر شبیب اگر می خوای خدا رو دیدار کنی و بر تو گناهی نماند جدم حسین رو زیارت کن. یبن شبیب ان سر که ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی فلا ان قتلت الحسین. اگر میخوای هم خانه پیامبر در بهشت باشی لعنت خودت رو انصار قاتلان جدم حسین کن. یبن شبیب ان سر که ان تکون معنا فی الدرجات الاولا فی الجنان. اگر میخوای با ما در بهشت باشی فحزن لحزننا با حزن ما خاندان حزین و با شادمانی ما شادمانی کن. و در اون روایت دیگه مشابه همین فرمودن یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا. این مصیبت حسین چشمهای ما رو زخم کرده و قلبهای ما رو آزاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه پروردگارا امر فرج ولیت نزدیک بگردان. پروردگارا توفیق دینداری خالصانه به ما عنایت بفرما. ما رو از پیروان قرآن به اطرت قرار بده. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی مبعوث بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.